باید بریم کارهای اساسی تری انجام بدیم.
اما آقای جلیلی معتقد است از آنجایی شعارها و برخی اهداف دولت‌های گذشته به نتیجه نرسیده که در طرح‌های خود کار نمایشی پیشه کردند و در همان مرحله کار خود را رها و به نتیجه نرساندند.
مثلا ما اگر میگوییم کار به نتیجه برسد، کار با نمایش به نتیجه نمیرسد، کار واقعی میخواهد. به قول شهید حاج قاسم سلیمانی میگفت که اگر شما آب رو ول کنی تو نیست که برسه پای درخت، باید دنبالی بروی، مواظب باشی که راش کش نکنه. ماشین دولت رو اگر شما میخواهید این نیست که بگید خیلی خب من یه بخشنامه صادر میکنم این میرود. مهم اینه که کار به اون نتیجه لازم برسه، اون ماشین دولت رو به بهترین شکل بتوان استفاده کرد.
ریشه یابی و ارائه راهکار شرط لازم برای رفع مشکلات است، اما شرط کافیش تحقق پذیری این برنامه هاست که در مناظرات تا حدی این امکان سنجی بررسی میشود، به شرطی که مناظرات مسیر منطقیش را طی کند و با برخی اظهارات انحرافی و تهمت‌های غیرواقعی وارد بیراهه نشود.
خب ساعت 8:31:27 است. ما شما بسته که ویژه انتخابات پیک بامدادی رو میشنوید، نظر و انتقادی هم اگه دارید میتونید به 3610 برامون پیامک کنید. خب خانم شاهلی، برگردیم به اظهار نظرهای تازه از نامزدان.
بله، آقای علیرضا زاکانی درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور صحبت کرده و گفته ظرفیت‌های داخلی ما اونقدر زیاده که اگه فعال بشه ما نه تنها نیروی بیکار در کشور نخواهیم داشت، بلکه نیازمند نیروی کار از خارج از کشور هم خواهیم بود. آقای زاکانی همچنین درباره احتمال کنار رفتنشون هم به نفع آقای رئیسی گفته جریان انقلاب به عقلانیتی رسیده که به اقتضای اقبال مردم در خصوص کنار رفتن یکی به نفع دیگری تصمیم خواهد گرفت.
پس ایشون هم احتمال ائتلاف رو رد نکرده.
بله، به هر حال انتخابات هست و هر ساعت و هر روز باید منتظر اتفاقات جدید بود. اما آقای رئیسی درباره وام‌های بانکی هم صحبت کردند و گفتند در خصوص پیروزی، در صورت پیروزی در انتخابات، با تشکیل دولت مردمی اجازه نخواهد داد جنایتی که بانک‌ها در پرداخت وام‌های بی‌ضابطه انجام دادند تکرار بشه.
بسیار حمالی، خیلی متشکرم از شما. باز هم فاصله کوتاهی از نامزدها بگیریم و بریم گزارش خانم نوجوایی رو بشنویم که به مسئله قیمت محصولات کشاورزی پرداخته و این مسئله مهم که چرا قیمت محصولات از مزرعه تا مغازه اینقدر زیاده و اینکه رئیس جمهور بعدی چطور میتونه با تنظیم این بازار کاری کنه که هم تولید کننده یعنی کشاورز سود کنه و هم مصرف کننده کالا رو به قیمت منصفانه از مغازه خرید کنه.
قصه معیشت حکایت قصه داریست، آن هم به این خاطر که هست زیادم هست اما گران است.
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست. این قصه بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاده. شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه. میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا.
زیاد هست و گران هست یعنی اینکه گیلاسی که در بازار 80 تا 100 هزار تومان خریداری می شود از کشاورز حدود 15 تا 25 هزار تومان خریداری کردند.
میگم مثلا 15 تا 20 تومان نهایتاً 25 تومان میفروشه، این دست مصرف کننده میرسه 50 تومان 60 تومان.
و یا این کشاورز میگوید توت فرنگی 90 هزار تومانی را واسطه از او 35 هزار تومان خریده است.
توت فرنگی خودمو من فروختم تو میدون کیلو 35 هزار تومان، دیدم کیلو 90 تومان 85 تومان 100 تومان زدن دارم میفروشم. توت خودم، برند خودم، کارتون خودم.
مهمتر از همه پیازی که ده ها هزار تن حتی رایگان نیست کسی جمع‌آوری نمی‌کرد هم اکنون 7 تا 8 هزار تومان در بازار فروخته می‌شود.
پیاز روی زمینم رها شده به علت کساد بودن بازار.
موضوع پیاز را همین چند هفته پیش مقام معظم رهبری در سخنرانی خود تأکید و به مسئولان تذکر دادند.
من به مسئولین محترم همین روزها تذکر دادم. کشاورز تولید کننده پیاز، تولید کننده سیب زمینی زحمت میکشه، به خاک سیاه میشونن بعضی از اشخاص و سیاست ها و گروه. مسائل اصلی مردم اینهاست، کسانی باید بیان با اینا مقابله کنن.
از قیمتی که مصرف کننده برای هر کیلوگرم میوه پرداخت میکند نهایتا 25 تا 30 درصد سهم باغداران و تولید کنندگان است و بقیه آن به جیب دلالان و واسطه ها می رود.
قیمت گذاری ما رو متاسفانه میدان تربار تهران قیمت گذاری میکنه و تقریبا حدود 40 تا 45 درصد، بعضی مواقع تا حتی 50 درصد زیر قیمت اون چیزی که تو مغازه وجود داره. اون رو دلال ها میبرن.
آقای شاپوری کارشناس اقتصاد کشاورزی میگوید فاصله قیمتی بازار تا مزرعه را نبود مدیریت‌های دولتی پر کرده است و دولت آینده باید به فکر برنامه‌های بلند مدت و سیاست‌های بلند مدت در بخش کشاورزی باشد تا موجب رضایت مصرف کننده نهایی گردد.
دولت‌ها به جای اینکه به فکر این باشند که به صورت کوتاه مدت بتونه مصرف کننده نهایی راضی نگه دارن، باید به فکر برنامه‌های بلند مدت و سیاست‌های بلند مدت باشن.
میادین میوه و تره بار در سطح استانها و شهرستانها برخلاف اهداف اولیه تأسیس خود به بخشی از مشکل توزیع ناعادلانه تبدیل شدند. افرادی که در این سیستم رشد کردند معمولا نقش زیادی در افزایش کاذب قیمتها داشته و به تنش بازار دامن میزنند. نظارت و پاسخگو کردن این افراد به همراه اصلاح قوانین مربوط به میادین میتواند تا حدود زیادی منجر به کاهش التهابات بازار شود.
خب خانم شاهلی، خیلی وقتمون کمه، بریم سراغ بقیه نامزدها.
بله، از آقای سعید جلیلی خبر داریم که ایشون از کسانی که موافق FATF هستند پرسیده با تحریم‌های ثانویه و اولیه آمریکا که همچنان پا بر جا خواهند بود چه خواهید کرد. این نامزد ریاست جمهوری گفته ما باید راه حل‌هایی داشته باشیم تا بتونیم روابط گسترده اقتصادی با کشورهای جهان داشته باشیم، اما اینکه کشور رو معطل یک نهاد مالی و یا چند کشور غربی کنیم حتماً کار غلطی است.
بسیار عالی، بریم سریع تیرو مردمی رو که با کشاورزا صحبت شده بشنویم، برمیگردیم.
حمایت دولت اینه که مثلا یکی از ارقامی که ما مصرف میکنیم اسمش کوکوپیته، برای کش هیدروپونیک توت فرنگی از خارج وارد میشه. عرض دولتی میدن به چند تا شرکت، اینا میارن دونه 12-13 هزار تومان، به من تولید کننده میدن دونه 100 هزار تومان. بعدم میگه ما عرض دولتی دادیم. آقا به کی دادی؟ به فلان شرکت. خب فلان شرکت که داره دونه 100 هزار تومان میفروشه، میگه اون به ما دست نداره، برو بازرسی کن.
الان شما از دولت آینده چه انتظاری دارید؟
کاری به کار ما نداشته باشه لطفا. بعضی موقع کار نداشتن باعث میشه که من تولید کننده حداقل رو پای خودم بیستم، بتونم مبارزه کنم.
خب خانم شاهلی، بخش پایانی رو در خدمتی.
خواهش میکنم. اظهار نظر بعدی هم از آقای قاضی‌زاده هاشمی هست که گفته اجرای عدالت و کاهش ضریب جینی یکی از برنامه‌های محوریشون در ریاست جمهوریه. ایشون گفته با رویه کنونی اختصاص ارز 4200 تومانی مخالفه، چرا که این شیوه پرداخت باعث نشده کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسه. او گفته سیاست تعدیل نرخ ارز و رسوندن اون به نرخ واقعی رو برای جلوگیری از قاچاق و رانت اجرا می‌کنه. و آخرین خبر این که آقای عبدالناصر همتی گفته ریشه مشکلات اقتصادی کشور تعارض منافع، عدم شفافیت و دخالت دولت در امور اقتصادی بخش خصوصیه. این نامزد ریاست جمهوری گفته مخالف قیمتگذاری دستوریه، چون وقتی ما قیمتگذاری دستوری رو پایه و اساس کارمون قرار بدیم نتیجهش رانت و سوء استفاده میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و از شما هموطنان عزیزم که همراه به که ما بودید. 3610 هم شما پیامکی خوش بود.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت
موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز. ساعت 8:40 سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1400 شمسی و 27 شوال المکرم 1442 هجری قمری و شما بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خیلی متشکرم که امروز هم انتخابتون صدای فضیلت و فطرته. انشاءالله تا ساعت 14 در کنار شما خواهیم بود و برنامه‌های متنوع خودمون رو تقدیمتون می‌کنیم. تا دقایق دیگه برنامه دلیل آفتاب تقدیمتون میشه و از ساعت 9:05 هم میتونید شنونده برنامه نگارستان باشید. در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد ما رو با زندگانی علامه ابن فتح‌حلی بیشتر آشنا خواهند کرد. برنامه زنده سلام زندگی از ساعت 9:30 آغاز میشه، 80 ادامه خواهد داشت و بعد از اون هم ساعت 10:55 برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام مرور خواهیم کرد. از ساعت 11 به مدت 15 در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم و بعد از اون هم در برنامه معیار با معیارهای انتخاب اسلحه برای انتخابات ریاست جمهوری در کلام بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره شریف و حضرت آیت الله خامنه ای مدظ له العالی بیشتر آشنا خواهیم شد. ساعت 11:30 برنامه پیک هدایت رو تقدیمتون می‌کنیم. در این برنامه حجت الاسلام نجفی نژاد شرح نامه‌های امام کاظم علیه السلام رو خواهند گفت. در برنامه جرعه که ساعت 11:50 تقدیمتون میشه، نکاتی رو با موضوع شرح احادیث کتاب اصول کافی از حجت الاسلام غفرانی می‌شنویم. برای ساعت 12 شما عزیزان برنامه بربال سخن رو در نظر گرفتیم که اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا با موضوع رهبری مرامی و سیاسی امام صادق علیه السلام. اهمیت حضور مردم در انتخابات و انتخاب فرد اصلح موضوع برنامه راه روشنه که ساعت 12:30 تقدیمتون میکنیم. از ساعت 12:40 هم با برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم میریم. امروز اذان ظهر در شهر مقدس قم 13:06 است. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو ساعت 13:20 تقدیمتون میکنیم. علاقمندان کتاب کتابخوانی هم از ساعت 13:40 میتونن شنونده یه برنامه روایت کتاب باشن. این برنامه امروز اختصاص داره به قسمت 23 کتاب فرنگیس و حسن ختام برنامه های ما در این نوبت کاری هم پیام ولایتی که ساعت 13:55 تقدیم میتونه کنیم و در این برنامه هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظ له العالی رو مرور خواهیم کرد. امیدوارم که این برنامه ها رو بشنوید و اگه نظری هم در موردشون داشتید لطفا ما رو مطلع بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. 162 و 30162 شماره تلفن و سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که میتونید از این شماره ها هم استفاده بکنید. پیشنهادها، انتقادها و نظرات خودتون رو به همکاران خوبم اطلاع رسانی بکنید و اگر قطعی یا اختلالی در فرستنده های محل زندگی خودتون هم مشاهده کردید میتونید از این راه به همکاران خوبم اعلام بفرمایید. خب دعوت میکنم که در کنار ما باشید و برنامه دلیل آفتاب رو بشنوید. در این برنامه موضوع امام خمینی رحمت الله علیه و مدیریت ایشون در مورد قائله بنی صدر پرداخته میشه.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی
در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتواند در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا،
دلیل آفتاب،
در آفتاب نگاه تو،
این قسمت پایان غرور.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها، زمین شکفت و زمان گل کرد.
با استعفای دولت موقت 5 بهمن 1358 نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود. برگزیده مردم در این انتخابات سید ابوالحسن بنی صدر است که با به دست آوردن 75% آرای شرکت کنندگان موفق می شود نخستین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران شود. بنی صدر تا پیش از سال 57 در ایران ناشناخته بود. او 15 سال از عمر 46 ساله خود را در فرانسه گذراند و پس از بازگشت به ایران با سخنرانی های پی در پی در محافل دانشگاهی به تدریج توجه مردم را به خود جلب می کند.
بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت واحد جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را
15 بهمن 1358 مراسم تنفیذ بنی صدر در شرایطی برگزار می شود که امام به علت ناراحتی قلبی در بیمارستان قلب تهران به سر می برد.
و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرائط باشد، این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودند.
خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
امام در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور در سخنانی کوتاه جملاتی تأمل برانگیز بیان و رئیس جمهور را به پرهیز از دنیا پرستی و غرور توصیه می کند.
خب دنیا رأس کل خطیئه است. هر مقامی که برای بشر حاصل می شود، چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی، روزی گرفته خواهد شد. امروز هم
سخنانی که فقط 3 روز زمان لازم دارد تا علت بیان آن روشن شود. هنگامی که رئیس جمهور در روزنامه اش انقلاب اسلامی تسخیر لانه جاسوسی را به باد انتقاد می‌گیرد و آن را منحرف کردن انقلاب می‌خواند. جملاتی که نشان دهنده در پیش بودن روزهایی سخت برای ملت ایران است. مهلت رئیس جمهور برای معرفی نخست وزیر به مجلس در حال سپری شدن است. بنی صدر در ترفندی سیاسی به امام پیشنهاد می کند که با نخست وزیری فرزندش سید احمد خمینی موافقت کند. امام با این پیشنهاد مخالفت و تأکید می کند که بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی این امور شوند. با وجود تأکید امام، بنی صدر عملاً با انتخاب یک نخست وزیر انقلابی مخالفت می کند و به رویارویی با مجلس می پردازد. امام دو طرف را به حل مشکل توصیه می کند.
آقای رئیس جمهور افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد، باید تهیه کند، معرفی کند. یعنی نخست وزیر را او تهیه می کند، باید یک شخصی باشد که همه اون صفاتی که من گفتم درش باشد، از این که بر رأس همه صفات مکتبی بودن است.
پس از کشمکش‌های فراوان و به دنبال اصرار مجلس برای انتخاب محمد علی رجایی، بنی صدر به ناچار او را برای نخست وزیری معرفی می‌کند. رجایی که در میان مردم به انقلابی بودن، تعهد و ساده زیستی معروف است، با رأی بالای مجلس آغاز به کار می‌کند، اما بنی صدر بعد از امضای حکم رجایی به مقابله با او می‌پردازد. با اعلام وزیران پیشنهادی رجایی به مجلس، بنی صدر که روزنامه انقلاب اسلامی را پایگاه جفسازی بر ضد مخالفان خود قرار داده است، با انتشار نامه‌ای 4 صفحه‌ای رجایی را به باد انتقاد می‌گیرد. برخورد تحقیرآمیز با رجایی مردم را که شناخت چندانی از رئیس جمهور ندارند متعجب می‌کند.
ما چی جواب این مردم را بدیم که میان از من الان وقت خواستن از بازار تهران که بیان بگن این چه خبر است، که این آقایون چشون است با هم؟ این آقای رئیس جمهور با مجلس، مجلس با رئیس جمهور چرا اینطور رفتار میکنن؟ چرا باید اینطور باشد که صدای مردم دراد؟
بنی صدر که در سخنانش مدام بر رأی 10 میلیونی خود تکیه میکند به تذکرات امام بی توجه است. او در سالگرد مراسم 17 شهریور رجایی و طرفدارانش را انحصار طلب میخواند و به این ترتیب موجی تازه از اختلافات مقامات با یکدیگر آغاز میشود.
دروغ بر بنی صدر!
امام با دلسوزی و صبر انقلابی در دیدارهای خصوصی او را به توجه به اوضاع کشور و مرزبندی با منافقین فرا میخواند، اما رئیس جمهور بی‌اعتنایی میکند. بنی صدر بدون توجه به سخنان امام همچنان به حمایت از منافقان مشغول است و هر وقت هم که بخواهد به امام و انقلاب به اصطلاح تخفیف بدهد هر دو طرف را محکوم میکند.
من حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت میکنم که شما بیایید و حسابتون را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتون را جدا کنید، نه اینکه بگید که خشونت شما نکنید اون وقت به منم بگید شما خشونت نکنید. این معناش این است که ما اونا مثل هم هستیم.
بنی صدر بعد از سخنرانی 17 شهریور و اعتراضات شدیدی که به او شد سخنرانی رسمی دیگری نمی کند تا اینکه در عاشورای همان سال بر اساس اطلاعات غلطی که منافقین و منحرفین به او می دهند نظام اسلامی را به شکنجه و نقض حقوق بشر متهم می کند. ضد انقلاب نیز با سوت و کف در عاشورای حسینی به بی‌حرمتی می پردازد.
بی جهت نیست که در اون نوت‌های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت می‌زنند و کف می‌زنند، امام مظلوم ما به شهادت رسید، در روز شهادت امام مظلوم ما پای نطق و سخنرانی یک نفر آدمی که با اونها دوست است کف می‌زنند و سوت می‌کشند و امریکا را از یاد می‌برند. خط این بود که اصل امریکا منسی بشه.
امام خمینی که از شایعه پراکنی بنی صدر درباره شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی سخت ناراحت است، دستور تحقیق می‌دهد. هیئت 3 نفره تحقیق ضمن بازدید از زندان‌ها به بررسی مسائلی می‌پردازد که بنی صدر آنها را مستندات شکنجه می‌خواند. شهید محمد منتظری.
طرف سرطان پاشو قطع کرده بودند. این رو به عهده انقلابیون گذاشتن که در اثر شکنجه پاش قطع شده. طرف انگشتش مثلا زیر دستای پرس قطع شده بود و در ابتدا هم گفته بود من رو شکنجه دادن، ولی بعد از بازجویی و رسیدگی خودش اقرار کرد که این رو به من گفتن که این چنین بگو.
بنی صدر که در جایگاه ریاست جمهوری اسلامی به صورت رسمی به رهبر مخالفان و نماینده ضد انقلاب تبدیل شده است، در 14 اسفند 59 در مراسمی که 30 گروه سیاسی به رهبری منافقین و ملیگراها سازمان داده اند، ارکان نظام را به شدت مورد حمله و تهمت قرار می دهند.
پس آرام بشید، اینها را از دانشگاه بیرون کنید.
در میانه‌های سخنان بنی صدر، اهانت یکی از اعضای گروهک منافقین به عکس حضرت امام و کف زدن و تشویق جمعی از حاضران و به دنبال آن اهانت به شهید بهشتی، عکس العمل جوانان حزب اللهی را به دنبال می آورد.
مردم با بیرون کردن کامل این ها از محبته عمل کنید تا باید ما کارمون حرفمون رو دنبالش بگیم.
14 اسفند و شعارهای ضد اسلامی و ضد انقلابی هواداران بنی صدر و رجوی دل مردم و علما را به شدت آزرده می کند. بازارهای قم، کاشان و تهران در اعتراض به اقدامات بنی صدر تعطیل می شود. آیت الله العظما گلپایگانی در تلگرامی به امام رسیدگی به عاملان این قائله را تقاضا می کند. امام پاسخ می دهد با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت ها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و من با احساس تکلیف به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم. امام هیئتی مرکب از آیت الله مهدوی کنی نماینده ایشان، حجت الاسلام اشراقی نماینده رئیس جمهور و آیت الله یزدی نماینده مشترک آقایان بهشتی، رجایی و رفسنجانی را مأمور رسیدگی دقیق و ارائه گزارش می کند. 31 اردیبهشت 1960 بنی صدر در اظهار نظری عجیب درخواست مراجعه به آرای عمومی یا همان رفراندوم را مطرح می کند. امام خمینی چند روز بعد مدعیان بروز بن‌بست در امور کشور را به باد انتقاد می‌گیرد و به شدت به کسانی که قانون را قبول ندارند هشدار می‌دهد که در مقابل انحراف آنها خواهد ایستاد.
قانون معین شده است. نمیشه از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قانون قبول نداریم. قانون تو قبول نداره. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن، بپذیرید قانون را.
هیئت 3 نفره‌ای که امام برای رسیدگی به قائله 14 اسفند تشکیل داده است و نماینده بنی صدر هم در آن عضویت دارد، در 12 خرداد 60 قانون شکنی بنی صدر را علت اصلی مشکلات به وجود آمده اعلام می کند. بنی صدر با قانون شکنی رأی این هیئت را هم رد می کند. آیت الله یزدی، عضو هیئت 3 نفره تحقیق:
متاسفانه جناب آقای بنی صدر در برابر اظهار نظر هیئت عکس‌العمل نشان دادند و هم نامه‌ای به عنوان جناب آقای اشراقی نوشتند و در اون نامه مطالبی دارند که در روزنامه‌ها منعکس شده بود و هم نسبت به سخنگوی هیئت مطالبی گفتند که در حقیقت خواستن اظهار کنند که خلاف گفته شده است. من صریحا اینجا عرض می‌کنم که برای اطلاع مردم شریف ایران، هیئت هیچگاه حاضر نیست و نمی‌بایست این کار رو بکنه که خودش رو درگیر مسائل جزئی بکنه و خودش رو طرف قرار بده و در مشاجرات و بحث و جدال وارد بشه. و هیئت همونطور که همه می‌دونن مشروعیتش از طریق پیشنهاد امام بوده، نماینده از طرف امام هست، نماینده از طرف جناب آقای بنی صدر هست و نماینده از طرف قوای سگانه هست. و وقتی این هیئت به عنوان حکم مسئولیت پیدا کرده، اصولا فلسفه یک مقامی که وظیفه حکمیت داره اینه که وقتی نظری رو اظهار میکنه، اون نظر بتونه دفع بکنه اختلاف رو و طرفین میبایست اون نظر رو قبول بکنن.
بنی صدر با گستاخی تمام روبروی امام میستد و در بیانیه‌ای مردم را به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی فرا میخواند. پس از آنکه دادستانی انقلاب به دلیل جوسازی بر ضد امنیت کشور، روزنامه‌های انقلاب اسلامی متعلق به بنی صدر، میزان متعلق به نهضت آزادی، پیام جبهه ملی متعلق به جبهه ملی و مجاهد متعلق به سازمان مجاهدین خلق را توقیف می کند، هواداران بنی صدر و منافقین در تهران به خیابان ها می ریزند و آشوب به پا می کند. بی توجهی بنی صدر به هشدارهای امام و بی اعتنایی او به توصیه های مکرر ایشان درباره مرزبندی با منافقین و جدا کردن صف خود از دشمن انقلاب، سبب می شود که رهبر انقلاب در 20 خرداد 1360 او را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کند. درگیری های پراکنده میان مردم، بسیج و سپاه با منافقین و دیگر حامیان بنی صدر ادامه دارد. منافقین که حذف بنی صدر از عرصه سیاسی ایران را پیش بینی می کنند، در 27 خرداد به شیوه‌ای جدید روی می آورند و با شبیه سازی دوران انقلاب از مردم دعوت می کنند با حضور در پشت بام خانه ها و سر دادن شعار الله اکبر از بنی صدر حمایت کنند. هر روز درگیری های شدیدی در تهران روی می دهد و اغتشاش و آشوب زندگی عادی مردم را مختل کرده است.
همون بنی صدریت زدنش فقط بخواهیم بفهمیم اگر خودشون میگن آزادی، این آزادی مردم ها با چاقو می زنن. فقط اینو بسه بیان بکنن برای مردم.
طرح قانونی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور مطرح شد.
آشوب دیروز عصر رو که با پرچمداری منافقین خلق و پیکار و اقلیت فدایی و به اسم رئیس جمهور در حال عزل انجام شد، اطلاع دارن آیون. اون چه که واقع شد در آستانه، در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، خود بهترین گواه عینی عدم کفایت رئیس جمهوره. چون نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما و آقای بازرگان و آقای